بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی پیرامون فلسفه قیام عاشورا، جلسه ششم، 24 مرداد ماه 1400، مسجد امام مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المعید و الرسول المسدد المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاعرضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم. بحثی رو سال گذشته شروع کردیم اجمالاً با این مقدمه که شباهت‌ها تا حد عینیت بین قرآن و امام وجود. بین رسول و رساله وجود داره. دلیلش هم روشنه. چرایی این شباهت بحث تناسبه، بحث مناسبته، بحث هماهنگیه. شما اگر یه برنامه‌ای، یه مسئولیتی، یک طرحی داشته باشید، این رو به کسی واگذار می‌کنید که با اون مطلب، با اون طرح هماهنگ باشه، آگاه باشه، تخصصش باشه. و الا کارو درست از آب در نمیاره، نمیتونه مطلب رو به مقصود نهایی برسونه، لنگ میزنه. بحث قابلیت و ظرفیت در مسئولیت ها به خاطر اینه که برای اینکه اون مسئولیت درست انجام بشه باید این تناسب و هماهنگی وجود داشته باشه. شما نمیتونید یک پیام زیباری رو، یک حرف قشنگی رو بدید یه آدم زشت بد بزنه. آدم بد طیباتو لطیبین، کار خوب مال آدم خوبه. خداوندگار و رب العزه اگر میخواد مردم رو به قرآن هدایت بکنه، به احکام کتابش هدایت بکنه، اگر رساله‌ای و نامه‌ای و دستوری داره، فردی رو میفرسته که با این رساله، این رسول در نهایت هماهنگی باشه، در کمال تناسب باشه. در اوج مطابقت باشه تا اونجا که گفتن کتاب امام و امام کتاب. در جنگ صفین وقتی قرآن سر نیزه کردن سپاه مکر و حیله، جمله حضرت فرمود من قرآن ناطقم، یعنی من اصلا از قرآن جدایی ندارم، من عین قرآنم. از کردم شواهدش نقلی و روایی، عقلی و استدلالی بیش از این هاست که اگر بخوایم بهش بپردازیم در مقام اثبات که بخوایم تموم کنیم مطلب رو تو ذهنها جا بیفته و برای ابدیت بفهمید که قرآن رو با سنت و سنت رو با قرآن باید فهمید. اینها مفسر همن، مبین همن، مؤید همن، منطبق بر همن، در اوج هماهنگی هن. از اون حدیث مشهور انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، بعد فرمود فانهما لن یفترقا، اینها امکان جدایی از هم ندارن. حتی یردا علی الحوز، یعنی تا روز قیامت در طول تاریخ عترت مسیرش، صداش، پیامش، معناش، حکمش از قرآن جدا نمیشه، عین قرآن، هیچ فاصله ای از قرآن نداره، هیچ جدایی از قرآن نداره. باز در بعضی از روایات از کردم عینیت میگن، یعنی این فرمود لا کهاتین، مثل این دو انگشت نیستن، کهاتین دروی یک سکه، تعبیری که بعضی ها به کار میبرن همون معنای عینیته. ما چون محدودیم، ضعیفیم، کارامون کوچیکه، تناسب رو ما هم رعایت میکنیم، اما در حد یک موجود ظلوم جهول، هم خطای عملی داریم، هم نقص علمی، هم لغزش رفتاری داریم، هم شبهه علمی. لذا تناسب ها بعد از این دو نقص بزرگ در حد ما معنا میشه، اما خدا دستش بسته نیست. کتاب رو در افق نامحدود قدرت خودش نازل میکنه که میشه رساله هدایت، رسول هم در همون حد میآفرینه که میشه عینیت کتاب. تا آنجا که در بعض از تعبیرات هست که اگر بخواهید قرآن رو تجسم ببخشید میشه امام، میشه امام. و اگر بخواهید امام رو قرائت کنید، بگویید، شرح کنید، اونم به بیان الهی و به بیان عصمت، میشود قرآن. اگر بخواید قرآن رو مجسم کنید، عینیت ببخشید در یک انسان هدایت یافته به قرآن، حقیقت قرآن، معنای قرآن، نور قرآن در یک انسان واردش کنید، اونم به قدرت الهی، عصمت نامحدود، میشه امام. کان خلقه القرآن، این تعبیراتی که در سیره گفته میشه، اخلاق جنبه رفتاری خلقته. وقتی خلقت شد قرآنی میشه رفتار قرآنی. خب اینو مفصل سال گذشته اشاره کردیم، امروز هم اشاره به فلسفهش کردیم. چرا؟ چون میخواد اینو بیان کنه، باید تناسب نزد باشه در حد عینیت، دروی یک سکه تجسد و معنا اون عینیت اون معناست. خب این یه درس مهم میشه برای ما، برای مطالعه سیره. یعنی چی؟ وقتی این شباهت و هماهنگی بین قرآن وجود داشت با امام، ارتباط با قرآن رو، فهم قرآن رو، استفاده از قرآن رو، شرح قرآن رو از کجا باید استفاده کنید؟ از امام. حالا اگر امام رو خواستیم خوب قرائت کنیم و تلاوت کنیم، کجا مراجعه کنیم؟ قرآن. اینا مبین همن، بیان همن، اینا آدرس همن. در عالم وجود یا به تعبیر ما طلبه ها ثبوت و واقع عین همن، در نهایت ربطن در مقام ظهور کشف اثبات هم ملازم همن، دال همن، بیان کننده همن، مظهر همن، همدیگر رو آشکار میکنن. خب چون این بحثا رو پارسال گفتیم، یه خورده تونتون رد شیم، خشک و خالی بگیم که آشنا بشیم. خب در قرآن این نکته دیگه هم بگیم، هم در قرآن ما متشابهات داریم، هم تاریخ ابهاماتی داره و سیره نقطه های مبهم. البته در حقیقت بدانید این متشابهات برخواسته از آلودگی های ما به شبهاته و این ابهامات به خاطر دور افتادن بشریت از سیره و حرکت امامه. و الا قرآن سراسر نوره، سراسر هدایت. اگه اتفاقی افتاده، کجا اتفاق افتاده؟ تو ماست. لذا مشکل ماییم. اما با این حال چون قرآن لناسه، انی جاعله که لناسه اماما هدن، این کتاب برای مردم اومده، برای هدایت مردم اومده، این بار رو هم باز قرآن و امام به دوش کشیدن. لذا در ذات قرآن شبهه نیست، متشابهات به ما برمیگرده. اینم دلایل مفصل داره که واردش نشیم. اما یک روش بسیار مهم این مناسبت به ما نشون میده که هر جا متشابهی بود برید سراغ سیره. برای تفسیر قرآن، تحویل قرآن، برید سراغ علی ابن ابی طالب. از قدیر خیلی نگذشتیم، در روز قدیر پیامبر دست امیرالمؤمنین رو بلند کرد، آیاتی نازل شده، بعضیاشو براتون بیان کردم، بعضیارو نکردم، بعضیارو عمومی اعلان کردم، بعضیارو اختصاصی. اما دست کسی رو بلند کردم که هیچ آیه نازل نشده الا اینکه معناشو برای او گفتم و به اون علم الهی دست به سینش کشیدم که حقیقت قرآن در او محفوظ بمونه، در او ثابت بمونه. میخواید قرآن رو بفهمید، برید ببینید امیرالمؤمنین چجوری زندگی کرد، چجوری رفتار کرد، سفرهشو ببینید. اگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو نفهمیدید، برید سیره علی رو ببینید علیه صلوات المسلم. اگه نفهمیدید برید سراغ اون. تکرار میکنم جمله معتزله، عذرخواهی میکنم، این رابطه انقدر عینی، اصلا آیات فلسفه نزولشون ائمه بودن. حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا، شاید امسال به جهتی موضوع بحث ما همین آیه قرار گرفت. این صلات وسطا و صلوات میگه اصلا خود ائمن، خود خمسه طیبن، این نمازهای پنجگانه خود خمسه طیبن. در اصل وجود و نزول اول ازلی در مقام بیانم، اگر خواستی قرآن رو بفهمی برو سراغ اطرت، اگر خواستی مقام اطرت رو ببینی برو سراغ قرآن. اینا رو با هم بخون، با هم مطالعه کن، با هم مورد تحقیقت قرار بده تا به حقیقتشون برسی. خستتون نکنم، امروز خوردم تأخیر شده، خیلی فرصت صحبت ندارم. این مقدمات گذشت، رسیدیم به این نقطه. اگر خاطر عزیزان باشه، خب آیاتی در قرآن وجود داره، سریع هم عرض کنم، به عینش پس تو سیره هم باید وجود داشته باشه، چون عینیت مو به موه، به تمامه و به اجزا عینیت و تطابق وجود داره. این هماهنگی سراسر قرآن رو و اطرت رو گرفته. اما آیاتی در قرآن وجود داره که علت بهره‌مندی، راه بهره‌مندی، موانع بهره‌مندی از قرآن رو برای ما بیان کرد. سری منتقل شیم، اینا آدرس های بهره‌مندی از اطرت. چرا بعضی حسینی نمیشه؟ هر کار بکنی هم نمیشه. ما هو شفاء و رحمه، قرآن میگه همه قرآن شفاست. یک، درمان دردها، و رحمتون، ما هو شفا. دقت کنید هر جا کلمه با لا و الا روشن شد، یعنی این است و جز این نیست، فقط همینه. یعنی حرف بی نقص میخوام بزنم، لا و الا هر جا بیاد یعنی این. میخواد من یه حرف تمام و کمال بزنم که من فقط و فقط این. ما هو شفا و رحمه، قرآنی که جز شفا، درمان همه دردها، درمان مطلق، درمان، فقط درمان، دواز و رحمه، یه چیز بالاتر از شفاسا، لطف اضافه، سعه وجودی، اینا یعنی چی؟ یعنی اصلا دردی نداری، همه چی درسته، ولی این قرآن یه رحمت واسه است، میاد تو رو بزرگتر میکنه. همه چی درسته، اما قرآن برای تو مطلب داره. همین قرآن، ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآنی که جز درمان و شفا و رحمت و لطف الهی چیزی نیست، یه عده‌ای هستن جز خسارت ازش نمیبینن. آیات متعددیه. شروع کلاس‌های تفسیر موضوعی حضرت آیت الله جوادی، جلد اولش قرآن فی القرآنه. اینو برای فضلا میگم، اگر میخوان این بحثی که دم دستی در حد بضاعت وقتم و سوادم و حوصله‌ام برای شما عزیزان بازگو میکنم، شما مفصلش رو دنبال کنید. آدرس فهم عاشورا قرآنه، قرآنه. آیات متعددی وارد شده و میگه که چرا بعضی از قرآن بهره نمیبرن، کیا نمیبرن، چرا نمیبرن، موانع چیه. بعضا گفت ذاتیه، بعضا میاد لب لب میگه نه اینا دوچار غفلت شدن. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. همین آخریان دو جوره، بعضیشون قلبشون قفل خورده، دیگه هر کار بکنی عاشورا رو نمیفهمن، منطقه سید و شهدا رو نمیفهمن. قاسم ابن الحسن رو نمیفهمن، هر کار کنی نمیفهمن، هر چی بگی نمیفهمن، بهره نمیبره از عاشورا، از حسین بهره نمیبره، چون حسین عین قرآنه، حسین حقیقت قرآنه. هر منطقی اونجا خدا دستبندی بیان کرده اینجا وجود داره. یه مقدمه امروز میگم رد میشم، بدونید بشریت گرفتار شد، اینو میگم دیگه میسپارم به عزیزمون، امروز کوتاه صحبت کنم که عزیزان به کاراشونم برسن. بشریت گرفتار شد. داستان چی بود؟ خب انسان آفریده شد برای مقامات بلندی، داستان پیدایش در کتب عهد عتیق، در قرآن ما قال انی جاعل فی الارض خلیفه و از قال ربک للملائکه انی جاعل، میخوام خلیفه جانشین یه موجودی بیافرینم که به او مقامات خودم رو گذار کنم، او رو امین خودم قرار بدم، قلبش رو محل مشیت خودم قرار بدم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام به کسی ترحم کنم، یه آینه‌ای متأثر از خودم خلیفه، یعنی در نهایت ارتباط با خدا، یه موجودی بیافرینم که رو زمین کارهای خدایی بکنه. خدا نمیشه هیچکی، کار خدایی میکنه، یه سر بالا میکنه تو عرش تغییراتی رخ میده. میخوام یه چنین موجودی بیافرین. داستان پیدایش. خب در این مسیر امتحان و ابتلایی در اراده الهی بود، شیطان و فتنه‌ای در مسیر عملیات به همون اراده قرار گرفت، شجره ممنوعه شد و انسان خورد. خوب دقت کنید، ذات دوگانه شد، فجورها و تقواها. اینجا یه پرش کنم، قرآن عین امام دیگه، ذالک الکتاب، پارسال گفتم لا ریب فی، این کتاب اصلا توش ریب، شک، مانع هیچی نیست، بودن سراسر هدایته. اما بگید لل متقین، وقتی این وجود آلوده شد به فجور و تقوا، آیه قرآن وقتی بر این قلب تلاوت بشه اون فجور رو هل میده عقب، این تقوا رو میکشه بالا. اما اون اثر یک پارچه شفا و رحمت مال کسی است که این دل آلوده نشد. موانع از اینجا به وجود اومد، لذا باید تخلا کنیم، این مسیر بره، این هدایت منتهی بشه، بره جلو. از اون طرف این زمینه گرفتاری که تو بشر ایجاد شد، اون حسد شیطانی، قبلش اراده الهی به ابتلا، فتنه هست، این مقام رو مفت نمیدن به کسی، این مرتبت و این منزلت الهی الکی به کسی داده نخواهد شد، تو طول تاریخ هم داده نشده. کار بی حکمت مال جاهله، خدا علام الغیوبه. یه فتنه درونی افتاد، بدونیم، هممون بدونیم، عمده هم همین ها، مشکل در درون ماست، در درون ماست که باید اون نور بتابه و این مشکل رو حل کنه. اما از اون طرف فتنه به اوج رسید، شیطان مهلت خواست، فرصت خواست، قدرت خواست، بهش داده شد. این زمینه شک و شبهه داخلی، اون لقمه از یک سو، دگرگونی های درون، یه اشاره بکنیم. خب هممون شنیدیم یکی از علائم حلال زادگی چیه؟ از بحث اومدیم بیرون برمیگردیم، ولایت امیرالمومنین. خب این مندمج و مجمله. آیا همه ما در پذیرش ولایت یکسانیم؟ ابدا این گونه نیست. بعضیا اسم علی ابن ابی طالب میاد، اون چنون وجودشون هوشیار میشه، فعال میشه، درگیر میشن. یه داستان داریم، میگه اون چنون چشمها خیره است، دلها وسعت یافته برای تلقی که اصلا قابل توصیف نیست. اما یه عده خب دوست دارن، محبت هم دارن، اما من اینجور میگم گنگی دارن رد میکنن مطلب رو. و بین اینها و فوق اینها هم درجات و درکاتی هست، بالاتر و پایینتری هست، یکسان نیستش. این مال همون مسئله درونیه که اصلی ترین مسئله هم هست، اصلی ترین مسئله در این درونه. خب این زمینه میشه برای اون شیطان مهلت خواسته، فرصت خواسته، قدرت خواسته، که جلسه آخری که اینجا منبر رفتیم یه بحثی هم در مورد شیطان شناسی گفتیم، بعد یه جمله هم گفتیم، بعد خودمونم خندمون گرفت، گفتیم چه تعبیر بدی شد، گفتیم کابینه شیطان، وزرا، بعد گفتم مثل این که حالا تشبیه کردیم، الان رئیس جمهور محترم که واقعا ما امید داریم به خدا و امام زمان و یکی از جاهایی که امید داریم و باید دعا کنیم این دولت ها، خیلی مانع براش درست کردن، امیدواریم که خدا تایید کنه این دولت و کمک کنه که بتونن به اهدافی تشبیه شد. خندیدیم گفتیم عجب تشبیه شد، ولی منظورمون این بود که ابزار داره، امکانات داره، وزیر داره، برنامه داره که اون درون رو بیدار کنه. لذا به خودتون میاید 100,000 نفر بیشتر قدیر رو میبینن به کربلا برای ابدیت با این فاصله کوتاه تاریخی 70 خورده‌ای نفر میرسن، جا میمونن، منکر میشن. چند دستن ها، یه عده دشمن قدیر شدن، کربلا یه صفحه اون طرف دشمنان قدیرن، دشمنانی که از روی عداوت، دشمنانی که از روی رجاست و دشمنانی که از روی حب دنیا، عمر سعد، اینا ها که اینا رو باید شناخت. اگر میخواید اصنافی که قرآن نام میبره بشناسید، بیایید تو عاشورا، کتاب و امام رو دوباره دارم میگم. این که بعضی ها تو نوشته هاشون نوشتن بترسیم از اون مسیری که عمر سعدها تو طول تاریخ داشتن، نمیتونه از دنیا بگذره، پس نمیتونه برای امام حسین هزینه بکنه. عبیدالله نیستا، عمر سعد تا عبیدالله خیلی فاصله داره، لعنت به هر دوتاشونا، ولی خیلی فاصله داره. او دنیا رو میخواد، مکررم دعا میکنه که خدایا منو از آلوده شدن به خون امام حسین چیکار کن؟ حفظ کن. ولی آخرش جا میمونه. اینا درس های این قرآنه که باید آموخ، که انشالله اگه بشه یه خورده باز میکنم یه کلمه بگم. امروز عرض ما پارسالم گفتم قاسم ابن الحسن، خب در مورد شخصیتش حرف خیلی باید زد، ولی چون آیات عاشورایی رو ما میخوایم بخونیم، ما میخوایم سوره عاشورا رو بخونیم تفسیر کنیم، یعنی قاسم مدینه، نه قاسم کربلا. قاسم تو مدینه که انه الحسن، پاره تن امام حسن کریم ابن الکریم، اما تو عاشورا یک کسی دیگه است، میخواد برسه، میخواد برسونه خودش. خودش یه سوره است اما میخواد از آمیختگی با کل قرآن بهره ببره. دیروز عرض کردم میدونه روزی شب داده میشه، میدونه هر اتفاقی باید بیفته شب عاشوراست. نگاه سید و شهدا رو هم میبینه، خودش عرضه میکنه در مقابل اون نگاه مشیت الهی که سیدی و مولای منم فردا هستم یا نیستم. اینو خدا رحمت کنه بزرگان، میفرمودن این سوال به معنای پرسش نیستا، این سوال به معنای درخواست. یعنی حسین جان یه نگاه دیگه‌ای کن به من که من هم باشم، یه نگاه دیگه کن. به یه نگاه نگاه کنی همه جا موندم. یه شعری بود ایام جنگ میخوندن، خیلی شعر قشنگی بود، حالا در دوره نوجوانی ما با اون سوز این مدعاهای جنگ یادمه میخوندن، شاید رو ما خیلی اثر خاص گذاشته، که لحظه ای فرما درنگ ای امیر قافله، ای امیر قافله، نیست این دلخسته را با تو چندان فاصله، یه درنگ کنی منم میرسم. آقا یه تأمل کن وایسا منم برسم. اون موقع خاطر اون هست یه اشکال میکردیم، میگفتیم ما با ما که خیلی فاصله داریم، خدا رحمت کنه بزرگانو، میفرمودن این فاصله ها با نگاه امام حسین باید طی بشه. یه نگاه بکن، اگه بخواد برسونه میرسونه. دیشب عرض کردم اینا به التماسه، هیچ کی به عاشورا به زور نیوردنش عاشورا، هیچ کی گیر نکرد تو رو درواسی. این که میگفتن یه چیزایی قسمته، یه چیزایی دعوته، فرمودن یه مقام بالاتری است، یه چیزایی استدعاست، باید زجه بزنی بهت بدن، باید ناله بزنی، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، باید بخوای. تا عاشورا جوان 4-5 روز بیشتر باقی نمونده، تو پاکی، تو رو میخرن انشالله، ما رو به هوای شما بخرن. باید بخوای، باید بخوای حسین یه جور دیگه نگاهت کنه. اگه نگاه کنه یه هم میبینی از اون صف منتقل شده این ور صف، اون ور صف نمیخوام بگم اون ور سعده، نه خیر، جامونده هان، حتی جامانده ها، نه به معنای جامانده های با فاصله، جامانده های ملحق. قاسم اگر میموند جامانده به اون معنا حساب نمیشه، اما میفهمه که اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، میفهمه فدای حسین شدن، الذین بذلوا مهاجرتهم، الذین بذلوا مهاجرتهم دون الحسین، اونایی که خونشون رو قبل از حسین رو زمین ریختن، یعنی چی اینو میفهم، اونایی که خونشون و وجودشون با حسین آمیخته شد یعنی چی. مجال نیست روایتشو بگم، ایشالله شد فرصتهای بعد. خدایا به آبروی قاسم ابن الحسن این کریم ابن الکریم فرمودن این روزا در بزنید، فقط کافیه اینا چشماشون روایاتو ببینید. بعضی از روایات در فضیلت یاران سید و شهدا عجیب عباراتی هست که ما کمتر در مورد غیر معصوم این عباراتو داریم. اگه بگیم نداریم هم همچین گزاف نگفتیم. یعنی این قافله هر 70 نفرش، خصوصا اونهایی که اولاد الحسین هستن، خصوصا اونهایی که پاره های تن سید و شهدا هستن، نگاه اونها هم کار میکنن. فقط کافیه میان این امامزاده ها، امامزاده های کربلا، قاسم یه نگاه کنه بگه تو هم به درد میخوری، تو هم میتونی حسینی باشی. فقط کافیه این نگاه رقم بخوره، اون موقع میبینید چه اتفاقی خواهد افتاد. روزه نخونم، فقط این جمله رو همه گفتن، همه گفتن و خیلی سخته. شاید تو کربلا کسی اینجوری نشده، شاید فقط خود سید و شهداست که هرچه کینه داشتن خالی کردن. یکم علی اکبره، شاید دیگه غیر از این دوتا نمونه نداشته باشه. خب قاسم همه نقل شده، همه نقل شده که زره براش پیدا نشد، یعنی جسه نوجوان هنوز بالغ نشده، قدن کشیده قربونن قد و بالات قاسم، هنوز رشد بدنی پیدا نکرده، زره پیدا نکردن. این یه گوشه مقتل و روزه است، یه گوشه دیگه این وقتی اومد بالا سر نقل میکنن. وقتی سید و شهدا، خب شهدا رو همه رو جمع کرد، فقط عباس مونده، همه رو حسین اوورد میکنم و کمک اصحاب خودش تنها اوورد. قاسم هم جز آخریاز میگه که وقتی سید و شهدا قاسم رو به سینه گرفت بلند کرد، مقاتل نقل کردن پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.